الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. بحث در مسئله دهم تحریر بود که لو وقف العبد اب علی اولاده الصغار ما کان تحت یده کذا کل ولی اذا وقف علی المولا علیه ما کان تحت یده لم یحتج الى قبض حادث جدید لکن الاحوت ان یقصد کون قبضه ان بل لا یخلو من وجه. مسئله دهم این است که اگر پدری برای فرزندان صغار خودش آنچه را که تحت ید خودش هست و استیلاء داره برش وقف بکنه و همینطور هر ولی نسبت به مولا علیه اگر وقف بکنه آنچه را که تحت استیلاء خودش هست، تحت ید خودش هست، اینجا گفتن قبض جدید لازم نیست. این یه بحث که اصلا قبض جدید میخواد، مثلا مثل این که ما این رو رد بکنیم به کسی بعد دوباره بگیریم، همچین چیزی لازمه یا نه این تحت استیلاء خود پدر هست، خودش هم وقف کرده برای فرزندش و چون ولی اوست همین قبض کافیه. بعد هم توصیه دادن به کل ولی نسبت به مولا علیه. در مسئله 11 و 12 دو تا مسئله مشابه در جای دیگر هست که اونها رو انشاءالله میخوانیم. منتها یه بحث قبضه که حالا ادلش میاد که قبض جدید لازم نیست. یه بحث دیگه این است که قبض آیا به عنوان باید به قصد مولا علیه باشه یا نه، یعنی قصد کنه کونهی قبضن عن المولا علیه، این لازمه یا نه. و نکته بعد این است که به عنوان قبض الوقف لازمه یا نه، یعنی هم عنوانش هم قصد کنه که قبضی که داره، استیلایی که داره من بعد دیگه باید قصد کنه این استیلا عن مولا علیه، و دوم قصد کنه که قبض الوقف از او کرده، اینم لازم یا نه. دو تا قید، یکی کونهی عن المولا علیه، دوم کونهی به عنوان الوقف، یعنی قبضش قبض الوقف باشه نه چیز دیگری. این بحثی است که هست. اینجا فقها دو دسته شدن. اصل این مسئله که قبض لازمه علاز ظاهر مورد اتفاقه، صاحب ریاض میگه اینجا مورد اتفاقه، خلافی درش نقل نشده که قبض او کافیه از قبض مولا علیه. منتها اینجا بحثی داره که انشاءالله اشاره میکنیم. معلوم نیست همه نکتهشون این باشه که قبض الولی قبض مولا علیه و استثناء رو عرض میکنیم، ولیکن بعد از اون نکته که خواهیم گفت و اگر اتفاق رو پذیرفتیم اون وقت فقها دو گروه شدن. از قدیمتر تا زمان ما برخی از فقها قائلن که نفس این قبض یعنی استیلاء الاب علی الملک یا استیلاء الولی علی الملک این کافیه، هیچ چیزی قید نداره. مثلا مرحوم علامه حلی در تذکره تقریبا همین فرمایشو داره، شهید ثانی در مسالک همین فرمایشو داره، گرچه ایشون احتمال دیگر را که قبض به عنوان مولا علیه باشه و به عنوان قبض الوقف هم نقل میکنه، استدلالش هم میگه، اونتا میگه از هرمون اوله که نفس قبض کافیه. منتها مثل محقق کرکی، مثل صاحب ریاض، مثل صاحب جواهر، مثل صاحب مفتاح الکرامه، بعد اینا همه قائلن که نه قبض باید به عنوان باشه. و در میان معاصرین هم این اختلاف وجود داره. مثلا مرحوم آقای خویی ایشون میگه ظاهرش اینه، تصریح نمیکنه، ظاهرش اینه که مطلق القبض کافیه. بعضی از شاگردان ایشون هم میگن مطلق القبض کافیه، مثل آیت الله تبریزی رحمت الله علیه. اما برخی شاگردان دیگه ایشون میگن نه، مثل فرض کنید آیت الله وحید حفظه الله، ایشون در حاشیه احتیاط میکنه، ظاهر احتیاط وجوبیه، میگه لولم یکن الاقوا، اگر اقوا نباشه. و مرحوم آقای روحانی هم همینطور، آسید محمد، ایشون هم میگه به استراحه فتوا میده که قبض بدیم. شاگردان مرحوم آقای خویی هم دو قسم شدن. یه مسئله اختلافی عجیبه. مرحوم سید صاحب عروه میفرماید قبض باید به عنوان قبض عن المولا علیه باشه، به عنوان وقفیت هم باشه. مرحوم آخوند هم همینطور میفرماید. مرحوم سید صاحب وسیله همینطور میفرماید. مرحوم امام همینو میفرماید، چون اول احتیاط میکنن بعد میفرمونن لا یخلو عن وجهن، این ظاهرش فتواست که بر میگرده ایشون از احتیاط و میگه این فتوا اصلا همینه که باید به قصد عن المولا علیه باشه. خب اصل دلیل بر مسئله روایاته، این که ما قبض میخوایم، قبض ولی کفایت از قبض مولا علیه میکنه، روایاته. در همون باب چهار که ما روایت قبض رو خوندیم، روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام این بود: انه قال فی الرجل یتصدق علی ولده و قد ادرکو اذا لم یقبضو حتی یموت فهو میراث. این در مورد وقف بر اولاد هست در جایی که اینا بالغ باشن و قد ادرکو. اینجا فرمودن که اذا لم یقبضوا حتی مات فهو میراث، به این الان کار نداریم. فان تصدق علی من لم یدرک من ولدهی فهو جائز. فرمودن اگر که این شخص وقف کنه بر اولادی که بالغ نیستند فهو جائز، به معنای ممزات، این وقف تمامه، ممزاته. لان اینجا تعلیل هم میکنه و از این تعلیل هم کل ولی و مولا علیه رو فهمیدن، هم برخی موارد مشابه رو از حیث تعلیل فهمیدن. لأن والده هو الذی یلی امره، چون پدر این شخص اون کسی است که تولیت امور او رو داره. خب قبض هم هست، یعنی گویی فرمودن که قبض این، چون این والد امور این ولد را بر عهده داره، قبض او قبض مولا علیه، همه کارهای او به عهده اوست، کارهایی که مولا علیه باید انجام بده این ولی انجام میده. یکی از کاراش قبض بود، مولا علیه باید قبض میکرد وقف را، خب این قبض رو ولی انجام میده، قبض این قبض اوست. روایت پنجم که روایت عبید بن زرار است، اونم همینطور، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل تصدق علی ولد له قد ادرکو قال اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث، که الان به این کاری نداریم. بعد در زیل فرمودن فان تصدق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذی یلی امره، این عبارت اونجاست. منتها اینجا یه زیلی داره، قبلا بحثش به تفصیل کردیم. و قال لا یرجع فی الصدقه اذا تصدق بها ابتغاء وجه الله، که در صدقه که همون حالا اینجا وقف یا مطلق صدقه است، اگر کسی چیزی رو صدقه داد نباید برگرده وقتی که این ابتغاء وجه الله بود. خب یه روایتی هم چرا؟ خب همین رو عرض میکنیم. اینجا پس دو تا روایت هست، ظاهرش این است که قبض والد قبض مولا علیه و ولده و از این جهت کفایت میکنه. برخی یه احتمال دیگه ای دادن در اینجا که به نظر خلاف ظاهرم هست و گفتن که این احتمال را صاحب جواهر فقط به عنوان احتمال در بحث خودش نقل کرد ولیکن نپذیرفت، اما برخی پذیرفتن در میان علمای معاصر مرحوم آیت الله فاضل صراحتن این را پذیرفته، برخی از علمای دیگه هم ظاهرم پذیرفتن و بر اساس این برخی فتاوا رو توجیه میکنن که اشاره میکنیم. و اون حرف اینه که اصلا ما بگیم در مورد والد نسبت به ولد یا کل ولی عن المولا علیه، اصلا این روایت در واقع داره استثناء میزنه قبض را، این لزوم قبض را، میخواد بگه قبض لازم نیست اصلا. چرا لازم نیست؟ این تعبیر لأن والده هو الذی یلی امره رو جور دیگه معنا کنیم، گویی داره یه جور استقراب میکنه، میگه چون والد امور فرزند رو به عهده داره دیگه قبض میخواد چیکار کنه، در اختیار خودش هست دیگه، قبض میخواد چیکار کنه. گویی این تعلیل مقدمه یه استقرابه که برای چی قبض دیگه، همه امور اون ولد در دست خودشه، قبض فرضم هست که این مال در استیلای خودشه، قبض میخواد چیکار کنه. یعنی اصلا لزوم قبض نخواهیم، لزوم قبض نخواهیم. خب ببینید این استثناء میشه، اما با این استثناء وقتی میگیم قبض نمیخواهیم، هم باید که تحلیل این روایت رو عوض کنیم، دیگه نگیم که چون قبض ولی قبض مولا علیه، هم نسبت به دوتا فرع آتی که بحث مهمی هست و این جور مورد اختلاف بود، اون وقت ثمره بسیار روشنی داره. این که قبض باید عن المولا علیه باشه، قبض به عنوان قبض الوقف عنه باشه، یا عرض میکنم این فتوا از کاشف القطا که گفته حتی اگر نیت کنه که این قبض عن المولا علیه نباشه، اینجا کاشف القطا گفته اشکالی نداره. همه برگشتن گفتن آخه چطور نیت میکنی که قبض اون نیست اصلا، قبض عن المولا علیه نیست، اینجا باید باطل باشه. میگن نه، به این بیانی که اینجا الان گفتیم اونم توجیه میشه. چطور؟ اگر کسی بگه اصلا ما قبض مولا علیه در این فرض نمیخوایم، خب نیت بکنه این قبض که الان هست در اختیارش، این استیلایی که داره عن الغیر باشه. باش وقتی ما قبض نمیخوایم، گویی روایت اینجا اینو گفته، ما در باب وقف پدر برای فرزند ایجاب و قبول با این شرایط تامه خودشو میخوایم، دیگه چیز دیگه نمیخوایم. تا ایجاب و قبول یا حتی ایجاب بنابراین که یه طرفه باشه، تمام شد وقف تمامه، هیچی دیگه نمیخواد. خب هیچی نمیخواد، وقف تمامه. حالا کنار این وقف تمام، آقای والد قصد کرده قبض از دیگری، خب بکنه، چه اثری داره؟ رو فرض این که ما از روایت استثناء در لزوم قبض رو بفهمیم، خیلی آثار مهمه برش مترتبه، منتها اصل استظهار غلطه. ببینید در بالا اونجا فرزندانش بودن، درسته که اونها بالغ بودن و قبض میخواستن، لسان اینه که قبض لازمه. در پایین میگه که فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وَلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ. ظاهرش این است که چون والد امور فرزند رو میگذرونه، کارای فرزند رو او انجام میده، پس قبض فرزندم او انجام میده، ظاهرش اینه. نه اینو برگردونیم بگیم حالا که والد امور در اختیارشه اصلا قبض نمیخواد، این واقعا خلاف ظاهره. نه، تحصیل حاصل حرف دیگریست. قبض فرزند تحصیل حاصل نیست. نه، حالا یکی اونی که حاصل استیلای خودشه، این استیلا مضاف به خود آقای واقفه، چه ربطی به فرزند داره؟ کجا تحصیل حاصله؟ به همین دلیل هم انشاءالله بعد در ادامه عرض میکنیم که شما باید با تغییر قصد اینو درستش بکنید، و الا اینی که حالا بعضی میفرمان که استیلا که هست، سیطره که هست، ثبوتن هست، با علمم در جهت درکیم ثابت میشه که حالا برخی از علمای معاصر گفتن و میخونم، اینم نادرسته. استیلای امر تکوینیه و مضاف به واقفه. چه رفتی موقوفون علیهم داره؟ موقوفون علیه یا علیهم فرزندانش بودن، مگر فرزند استیلا داره که میگه حاصله؟ این حرف درست نیست. پس حالا این بحثا قاطی نشه، ما در جواب کسی که میگه اصلا این روایات استثناست در اشتراط قبض، میخواد بگه اصلا شرط نیست قبض برای اینها، به نظر این خلاف واقع. تعلیل این که والده هو الذی یلی امره، تعلیل این که خب قبض کارای فرزند و پدر انجام میده، قبض و اون پدر انجام میده و چون در اختیارش هست تمامه، حاصله. پس ظاهر این اینه و البته استظهار ما برهان نداریم، استظهاری است که تقریبا اکثر فقها پشتشن، اصل قبض را انکار نمی کنن. حالا بعضی مطالب بعدی را انکار کردن بحث دیگریه، اصل این که این قبض. لذا صاحب ریاض میگه این مطلب که قبضه قبض المولا علیه، این مورد اتفاق لم ینقل فی خلاف، شاید تا اون زمان خلافی نقل نشده بود. گرچه محقق سبزواری هم ایشون نیت قبض رو لازم نمیدونه، ولی ظاهرش اینه که قبض او را قبض ولیش میدونه، نه اینکه قبض رو لازم ندانه. بالاخره صاحب ریاض که همچنین ادعای میکنه، میگه اتفاق و نقل خلاف نشده در این مسئله. پس یه بحث اینه دیگه، ما بیش از این بحث نکنیم، بحث استظهاره. این جمله لأن والده و الذی یلی امره که در این روایته و روایت پنجم و روایت همیری هم هست که صاحب وسائل اینجا نیورده، در بحث هبه آورده، اونم شبیه به همینه، اونجا منتها به نحو مفرد داره که یه ابی تصدق میکنه بر ولدش، ولد صغیرش، اونجا میفرمان که این کافیه، مفادش این است مثل همینجا که یلی امره، این مفاد تکرار شده مثل همونجاست. منتها روایت همیری را به خبر تعبیر کردن. اگر ما طریق صاحب وسائل را به کتاب علی بن جعفر درست بکنیم، فبها ویلون را میشه خبر و اون سندش تمام نیست. حالا ما دو تا روایت صحیح اینجا داریم، روایت جمیل، صحیح جمیل هم اونم به نظر خالی از دلالت نیست. روایت هفتم و همین باب چهاره که صدوق به اسنادش عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال او الدار له ان يرجع فيه. سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، از شخصی که تصدق کرده بر فرزندش مال یا داری را، آیا میتونه برگرده؟ فقال نعم الا ان یکون صغیرن. خب نعمش که امام فرمود میتونه برگرده، علی ظاهر ما باید اینو حمل کنیم بر قبل القبض، ولا بعد القبض که نمیتونه برگرده، وقف تمامه، وجب برگشتن نیست. ما منتها الان بحثمون سر اون نعمش نیست که در قسمت اثباتیه و علی ظاهر باید قید بزنیم به بعد القبض، بحث در الاس الا ان یکون صغیرن که میگه اگر صغیر بود دیگه لیس له ان یرجع. خب وجهش هم همین است که پدر مال در اختیارش بوده علل قاعده، گرچه فروز بعیده ایم داریم که مال در اختیارش نباشه، در اختیارش بوده و تصدق کرده بالمال او دار و فرمودن اگر صغیر بود دیگه نمیتونه برگرده، یعنی قبض او قبض اوست و لذا وقف تمامه و نمیتونه برگرده. ظاهرش اینه با توجه به بله بله نه قبض ندارد، نه قبض ندارد. چرا قبض ندارد؟ قبض داره منتها چون قبض حاصل شده. نه الا به خود اصل اونجا میخوره. یعنی اگر اصلا نه، اگر اینطور میگفتیم نعم نبود الا ان یکون صغیرا، اینطور میگفتیم معناش چی میشد؟ یعنی نه اینکه قبض اصلا نباشه، در استثناء در صغیر و کبیر بودنشه. نه نعم لهو ان یرج در کبیر قبل القبض، اینطور میشه. درسته، خب بشه، خب نه قبض نمیخواد الا در صغیر بودنش، چه قبض نمیخواد؟ نه این حرفتون درست نیست. الا ان یکون صغیرا استثناء در صغیر و کبیر بودنه، نه در قبض و عدم قبضه. میگه مگر اینکه صغیر باشه نسبت به شخصه. میگه در واقع اینطور میشه، نعم کل احدن قبل القبض لهو ان یرجع، درسته؟ الا ان یکون صغیرا، از اون کل احد استثناء میکنه، نه قبض استثناء میکنه. درسته، دوباره دیگه من همین عرض کردم، ما باید این کارن بله. خب ولی بالاخره در مراد جدی ما دخیلش میکنیم، در مراد جدی دخیل میکنیم. منتها اینات بکنید، منتها استثناء که از قبض نیست، که استثناء از این است که اون شخص کی هست. ما میگیم کل احدن اینطوره الا ان یکون صغیرن، ربطی به قبضش نداره که، محمولش قبضه. خب قبض حاصل شده دیگه، قبض از باب این که حاصل شده الا ان یکون صغیرنه. الا ان یکون صغیرن که چی؟ چون قد حصل القبض، معناش این میشه. خب بله دیگه، استدلال که داشته دیگه. حالا الان عرض میکنم در ذیل فرمایش بعض بزرگان عرض میکنم حرف اشتباه. قبض لیس الا الاستیلا، یه معنای حدسی از قبض تو ذهنشونه، میگن پس قبض نمیخواد. بعضی ها گفت همون استیلا، خب اصلا قبض استیلا چیز دیگری نیست، اب نداره، هست دیگه، اون قبض هست، شرط هست و هست دیگه، قبض شرطه و حاصله. کم فرقون به این که میگه قبض نیست، قبض شرط نیست، و به این که میگه قبض شرط و حاصله. مثل این میمونه که شما در جمله شرطیه که شرطش حاصله بگید اصلا شرط نیست. بعضی گفتن این اشتباهه، جمله شرطیه وقتی شرطش هست نه اینکه شرط نیست، قضیه شرطیه است و شرطش هست. مثل واجب مشروط که شرطش هست بالفعل میشه نه اینکه مطلق میشه. بعضی خیال میکنن که اگه جمله شرطیه شرطش بود میشه مطلق، مطلق نمیشه، همیشه شرطیه شرطیه است. اینجا ما میگیم مشترط به قبضه، قبض شرطشه، منتها حاصله مثل بقیه موارد. خب حالا میگیم سر او، حالا اون بحثه دیگه. ما در قبض استیلا فعل لازم داریم. مگر شما ادعا کنید روایاتی که قبض رو میگه، میگه قبض ان حدوثن باید باشه، این از کجا آوردیم؟ گفته مالم یقبزو، مالم یقبزو، کی گفته باید حدوث قبض باشه؟ باید قبض باشه. بله مرحوم آقای خویی در امثال مقام یه ادعایی داره، وقت آثاری هم برش بار میکنه. مثلا در بله در قسلها میگن قسل مثل قسل وجه در وضو یا قسل در غسل، که اینها باید حدث درش باشه، یعنی باید حدوثی باشه. لذا اگر صورت خیس باشه ما آب بریزیم، اون قسمت خیسیش چون حدوث پیدا نمی کنه اشکال داره. خب حرف نادرستیه، به دید دقیق هم همش حدوثه، منتها این دقت ها دخیل نیست در بحث عرفی. این اصلا حدوث از کجا آوردیم؟ باید احداث بکنیم، به ما گفتن قسل، اما این قسل باید حاصل باشه. قسل چیه؟ امرار ما علی الشیء، این امرار حاصله، باید حدوث هم باشه در امرار. کی گفته؟ اگر دائما در حال امرار دائما داره میشوره، این چه حرفیه؟ باید این اگر نظام مستمرن داره میشوره، همیشه صدق میکنه که دائما داره قسل میکنه، نه اینکه قسل نیست. در اینجا هم همینطور، ما هیچ دلیلی نداریم که در این عناوین حدوث دخیل باشه. خب چرا؟ نه جوابش روشن اگر یه تأمل کوچکی بفرمایید، چون حاصل برای خودش اضافه به واقفش ثابته، چون استیلای واقفه. ما اسلام و ولو علیه میخواییم، چون قبض او رو میخواییم. بله همین هم میخواییم بحث کنیم. قبل از ملا منبر میرید اینطوری میشه، ممکنه ملاش هم مشکوک باشه، اون وقتی خیلی کار دشوار میشه. عرض میکنم که اجازه بدیم همینطور آروم آروم بریم جلو. یه بحث قبضه، اصل قبض با این روایات ثابت میشه، مگر کسی عرض کردیم که قائل بشه این روایات داره استثناء میزنه در شرطیت قبض، اون وقتی که این خارج میشه و آثار مهمه هم داره. این یه بحث. اما بحث دوم، پس بلندتر هم بفرمایید، هم من بشنم هم دیگران. خب اهم از چیه؟ خب بله دیگر هم درسته، اینا با همین استظهار که صغیر که شد یلی امرها والد امره والده از این بابه دیگه، ظاهر استظهار از این بابه. بله لذا روایت صحیح جمیل رو برخی اووردن، همه نهی بودن این روایت رو. همون دو صحیح اول که توش تصریح داره لأن والده یلی امره ای رو اوورده، بله بقیه اینو نهی، کمتر کسی بحث صحیح جمیل رو اوورده. خب میایم سر بحث بعدی که خب حالا قبض لازمه، اما آیا قبض باید عن المولا علیه باشه یا نه؟ ببینید روایتی که ما خوندیم قبض موقوف علیه رو شرط کرده، در صدرش که بالغین هستن قبض موقوف علیه مالم یقبضو داره، البته در بالغین گفته. در دو تا روایت دیگه، این روایت چهارم و هشتم همین باب که قبلا آوردیم به عنوان وقفم هست، اونجا بحث تسلیم و تسلمه و بحث این نیست که دیگری فقط قبض کرده باشه. قبض مولا علیه، قبض کسی است که وقف موقوفون علیه، قبض کسی است که وقف برش شده، قبض او لازمه. اون وقت در اینجا استیلا برای واقف یعنی والد ثابته، این ربطش به مولا علیه چیه؟ تا قصد نکنه که این استیلا المولا علیه هست و کار من به نیابت از اوست، این صدق نمی کنه که قبض مولا علیه حاصل شده. چرا؟ چون عمل خارجی ذو وجوهه، یه استیلای من دارم، من واقف، من والد، من استیلا دارم تکوینن، این درسته. خب استیلای تکوینی من قبض منه، مگه قبض من شرط بود؟ قبض مولا علیه شرط بود، باید این قبض او باشه. چجور قبض او میشه؟ بدون این نیت شما نمیتونید بگید این قبض اوست. روایت نگفت قبض لازم نیست، گفت قبض والد قبض مولا علیه. خب شما اول قرض مولا علی درست بکنید. قبض مولا علی چطور قبض مولا علیه میشه؟ زمانی که با نیت این کار انجام بدین، استمراراً قصد کنه که این سلطه من سلطه اوست، و الا اگر این نیت رو نکنه استمرار قبض خود منه. نه، استیلاء منه، من واقف. چطور مولا علیه شد؟ درسته. نه، تحقق تکوینی داره، تحقق تکوینی. من الان استیلاء تکوینی دارم بر این عین، من والد. اما رفتش به مولا علیه چیه؟ نه، اگر نیت نکنه این چون عمل من ذو وجوهه، میشه 10 تا وجه داشته باشه همین استیلاء من. چجوری استیلاء او محسوب شده؟ درسته؟ خب حالا به التفات هم میرسیم. برخی اینطور ادعا کردن، میگن که همین که والد استیلاء تکوینی داره، وقف هم که کرده، پس در عالم ثبوت این میشه وقف مولا علیهی که والدش استیلاء تکوینی داره. این که هست. در عالم ادراک فرض این است که این آقای ولی میداند که وقف کرده، وقف فرزندم کرده، و میداند که قبض ولی قبض مولا علیه هست، پس در عالم ادراکی هم او میداند که این قبض مولا علیهه. میگه پس چی میخواید شما؟ این فرمایش برخی از علمای معاصره، فرمودن که در اشکال به متن اشکال کردن، گفتن شما گفتید لا یخلو عن وجهن، درست نیست. یلاحظ علیه به انهو اذا علم به ان العین، این در صفحه 44 احکام وقفشونه، به انهو اذا علم به ان العین التي في يده قد وقفها الواقف عليه یلازم کون استیلاء علیها به عنوان الوقفیه ثبوتا. همین که من میدانم که این وقف اون اولاد شده خارج در عالم ثبوت، که این استیلاء من بر او به عنوان الوقفیه است، و اثباتا ای فی ذهنی و فکرهی همینطوره. ولا یمکن له غیر ذلک، مگر این آقای والد میتونه غیر از این فکر بکنه که این قبض او قبض اوست و وقفم به عنوان وقفیته. البته این الان قسمت وقفشه داره درست میکنه، که استیلا باشه بر موقوف لموقوفون علی به عنوان وقف، این رو میخواد درست کنه. اشکال حرف ایشون اینه که ما در اینجا اول باید معنا کنیم این عمل خارجی را. استیلا یه عمل خارجیه، ما میدونیم استیلا ممکن بر خودش واقع بشه، میتونه واقع بشه عن الموقوف علی. کدومش واقع شده؟ تا شما قصد نکنید که این عمل عن الموقوف علی باشه از او واقع نمیشه. آقای واقف ممکنه قصدن خلافن لامر المولا اصلا قصد کنه مال خودمه، مثل اینکه آقای کاشف القطا فرمود اگر قصد عدمم بکنه بازم درسته، که حالا باید ببینیم درسته یا نه. پس اصلا ممکنه واقف ولو وقف کرده برای فرزندش عدول بکنه از وقفش. چرا هیچی؟ نه میخوام بینیم چرا هیچی؟ نه میخوام بینیم چرا هیچی؟ آخه تحلیل کنیم چرا هیچی؟ اگر قصد خلاف بکنه چرا اشکال داره؟ چرا اشکال داشته باشه؟ اونایی که میگن استیلاء تکمین حاصله، مگه با قصد من استیلاء بمیره؟ استیلاء آقا واقف که استیلاء آقا واقفه؟ چرا؟ من میگم شرط چی بود که حاصل نمیشه؟ خب اون نیست. اون خب پس اگر شما قصدم نکنید ان موقوف علیه، استیلاء موقوف علیه حاصل نیست. باره دیگه، چون یه عملیه. ببینید استیلاء یه حالت یا عملی است که آقای واقف داره نسبت به این ملک. این که تکوینیه. میخوایم ببینیم کی این محسوب میشه قبل ظلم و الله علیه. بله. نه، برای واقف بوده. چرا دیگه؟ برای واقفه، برای ولد، والده، پدری برای فرزندش وقف کرده، ملک خودش را. این ملک در اختیار او بوده، در اختیار خود واقف بوده، استیلای واقفه. حالا اینو میخوام بگیم استیلای موقوف علیه. خب چجور استیلای موقوف علیه میشه؟ بعدش هم استیلای خودشه تکوینن. زمانی است که شما نیت رو عوض کنید دیگه، من بعد به عنوان قبض او باشه. بازم اون تنزیل رو میخوایم که والد یلی امور ولد را، این باید باشه، ولا معنا نداره. منتها همینم هم که هست باید توأم با این باشه که این قبض را قبض اونا بدونه، ولا خب یه عمل یا یه حالت برای آقای واقف هست، چه ربطی به مولا علیه داره؟ چرا دیگه؟ خب بله دیگه، خب بله. این که همین حرف را شما در روایات دیگه هم ممکنه بگید. حالا یکی یکی میریم جلو. بعضی روایات خصوصیت داره، روایت جمیل همینطور میفرمایید لسان نداشت، ظاهرش هم اطلاق بود. نعم الا ان یکون صغیران، بل اطلاق صغیر که بود یه کافیه. اما روایت دیگه میگه قبض لازمه، و قبض هم چون اصلا روایت جمیل که قبض توش نیست. خب ما قبض از روایت دیگه میفهمیم. خب این قبض که میفهمیم قبض موقوف علیهه. خب به واقف چه ربطی داره؟ پس باید ما یه کاری کنیم که قبض ولی و اب قبض ولد و مولا علیه بشه. ظاهرش این است که این عملی که چند وجه داره تا نیت نکنه مصداق قبض او واقع نمیشه. این نکته است گفتن. پس این حرف که ما بگیم استیلاء او در خارج واقعا واقع، این کافی نیست. نه جمیل نه، روایت دیگه، اون روایت که میگه والد یلی امره ولد جان و میگه مالم یقبزو، سردش میگه مالم یقبزو فاوا میراث در بالغین. روایت امری در اونجا تصریح میکنه مالم یسلم فلهو ان یرجع. پس باید تسلیم به کی؟ به موقوف علیه واقع بشه. بله دیگه، بعد از اون واضحه. ولاد روایت جمیل اصلا لفظ قبض نداره که ما بخوایم بر اساس او بحث کنیم. خب این یه بحثه. پس در استدلال بر این که چرا ما باید نیت بکنیم، از باب استظهار این معناست که قبض موقوف علیه لازمه، و بدون نیت قبض از موقوف علیه کار ولی کار مجملیه. حالت ولی حالت مجمل، استیلاء بر عینه. ممکن بگه اصلا من کار به اون ندارم، ولو تشریعن ولو تخلفن عن امر المولا، که در باب قبض این لازمه من قصد کنم مال خودم باشه، استیلاء خودم باشه. مثل کسی که بگیم برگشته، اگر ما بگیم قبض نیت کرده قبض عن المولا علیه را، خب نمیتونه برگرده. اما اگر گفتیم نیت لازم نیست، شخص ولو بعدم برگرده فایده نداره، چون به نفس این قبض حاصله. اینجا ثمرات زیادی حاصل میشه بین این که ما نیت قبض عن المولا علیه رو لازم بدانیم یا ندانیم. و ما عرضمونی است که استظهار از روایت اینه که قبض باید مال مولا علیه باشه، تا شما نیت قبض نکنید فایده ای نداره. این یه مطلب، یعنی صدق نمی کنه، مثلا فایده صدق نمی کنه قبض مولا علیه حاصل شده. بفرمایید. حالا اونش یعنی محل بحث نیست. در کلمات فقها اولا فرق گذاشتن بین وکیل و بین ولی. چون وکیل گویی بخواین رو بگن که وکیل، نه حالا، ولی به نظر من فرق نمی کنه. اونها شاید بخواین اینو بگن که وکیل کارش زوبچ نیست، ادعا بکنن که زوبچ نیست. کار وکیل بعد عقد الوکاله اینه که از نهایه موکل باشه، ظاهر این بخواه میگن. آیا به نظر من این درست نیست؟ در وکیل هم همینطوره. وکیل ممکنه یه آدم نادرستی باشه، بگه اصلا قبض رو خودم میکنم. یا ولو که واقع نشه بگه استیدا رو چیکار دارم من، استیدا خودم باشه، بخواد قصب و عدوانی کنه، قصب کنه و عدوانن تصرف بکنه، استیلاج عدوانی باشه، همه اینا متصوره. پس عمل وکیل هم درش وجوه میاد. حالا که وجوه میاد، برای اینکه بگیم صدق قبض عن الموکل میکنه، باید قصد بکنه که این استیلایی که من داره پیدا میکنم عن الموکله. توجه کنید، میخوام بگم مثل ولیه، باید قصد کنه عن الموکله. اگر کسی بپرسه آقای وکیل تو داری چیکار میکنی، بگه من چیکار به موکل دارم، من رفتم این زمین وقتی برای خودم میگیرم بکارمش. خب این چرا این چجور صدق قبض عن الموکل میکنه؟ یا آدم گردن کلفت این وکیل میخواد برو قبض کنه، تصرف و عدوانی کنه، کی گفته این قبض عن الموکله؟ یه استیلای بی خوده. اما اگر که این آقای وکیل میگه بله من وکیل اون آقا هستم، رفتم از قبل او قبض کنم، خب این صدق قبض عن الموکل میکنه. در ولی هم همینطوره. بله خب این حرف را اتفاقا صاحب جامع المدارک خودش آورده بود، من خوندم در بحث مسجد، ایشون در اونجا میگه که کسی به ما نگه که پس در مطلق قبض این لازمه، این قصد، میگه به خاطر اینکه در جاهای دیگه ظهور این استیلای مالک نسبت به خودش یه ظهوری داره که این قبض اوست، در اضافه درسته در مالک هم کسی ممکن که احتمال بده بگه الان تحت ید من هست، من مالک، ولی به یه جهت دیگری تحت این، ولی ظهور خلاف ظهوره. ظهور حال هر کسی که من الان میرم تو خونه خودم میشینم، اون مال خودمه، ظهورش این است که استیلای من برای این است قبض ملک خودمه، این که روشنه، ظهورش در این هست تردید نیست، ولو این که کسی احتمال بده که اصلا این آقا ظاهل از این ادراکه قافل. بله حالا نیه که چیز دیگری است، مثلا استیلای دیگه، حالا اون باید تأمل کرد، اون باید تأمل کرد، ولی ظهور حال استیلای مالک اینه که مال خودشه، نه مال کسی دیگری، این روشنه. و همین رو هم محقق ثانی آورد در اینجا که ما به این جهت نمیگیم که فی کل قبضه نیت لازمه. چرا؟ چون اضافهش به مالک روشنه، یعنی واضحه و ظهور داره، به خلاف ولی نسبت به مولا علی. ولی ظهورش این است که مضاف خودشه، استیلا خودشه، این که این استیلا مولا علیه یه چیزی میخواد که اقلش این که با نیت ما بتونیم تغییرش بدیم. حالا این هم فرض بعدی میاد دیگه انشاءالله، اونم همینطوره، نکته های همه یکیه. الان بله بله ما اونجا میگم قصد میخواد، میاد الان در فرض آریه، میاد در فرض حتی قصد هم میاد. بله صرف چی؟ نه برای خودش، برای صدق قبض عن المولا، صدق قبضه، برای با قصد این کار انجام میده، نه عنوان قصدیه نیست، با قصد اینو انجام میده. مثال اگر برای شما بخوام بزنم، در امتثال اوامر، در جایی که شما چند تا امر، اگر یه امر فقط دارید قصد امتثال بکنه کافی، لازم است تعیین بکنه. اما اگر سه تا امر دارید، شما به نماز صبح امر دارید، به نماز مستحبی هم امر دارید، اگر قصد امتثال امر خاص نکنید، لم یقع امتثالا لذلك، ما نمیگیم در امتثال قصد خاص لازمه تا بگید همه جا پس لازمه. اگر مثلا در روزه ماه مبارک رمضان، با اینکه میدونیم تنها امر موجود همین روزه هست برای شخص حاضر، قصدم لازم نیست واقعا در روزه ماه رمضان که قصد خاص لازم باشه، ولی این معناش این نیست که در جایی که دوتا هم عرض باشن، دوتا امر، قصد خاص لازم نیست، نه به عنوان این که قصدیست این امر، با ما تعیینه، اگر تعیین نکنیم امتثال واقع نمیشه. صدق این که هازا امتثال اون لذاکر امر، در جایی که هم عرض باشن چند تا، باره اینه. در اول بحث صوم هم خب شبیه این بحث رو کردن و حرف حقی هم هست آقای خویی و دیگران، البته محل اختلاف آقای خویی اینا به این تمسک کردن و درست هم هست، برای صدق امتثال هازل امره، ما میخواییم یه امر رو امتثال کنیم، برای صدقش مجبوریم تعیین کنیم امر رو. اینجا هم همینطوره، شما برای اینکه صدق بکنه قبض ظلم و بلا علی مجبورین این نیت رو بیاری بلا. اصطلاح من واقف، من مالک، چه ربطی مولا علی داره؟ حالا این بحث تتمه داره فردا انشاءالله. الحمدلله.